تلقین کن. تو نمیدونی قدرت تلقین چقدر زیاده. مرده رو زنده میکنه. آره.
آخه چجوری تلقین کنم؟
وای کاری نداره که. تصور کن اون گوشه یه شومینه گر رو گر داره میسوزه، خونه هم شده یه پاس سونا جکوزی. آره
میگم خب حالا این سرما رو با چهار دست و لباس پتو و تلقین تحمل کردیم، این شکم خواهی رو چی کار کنیم؟
ببین صبر اومد، فکر اونجاشم کردم. الان یکم خیار و گوجه و پنیر میارم میذاریم تو سفره، تصور میکنیم مرغ بریونه، بعدم به نیت مرغ میخوریمشون. ها چطوره؟
من حواس یه چایی کردم تو این سرما، یه دونه چایی میشه.
آخ 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 آی گفتی چایی، چایی. آهان یادم اومد، اون چای ساز برقی قدیمی بود از جهازم، یادته؟ الان میرم پیداش میکنم، صبر کن میرم پیداش میکنم. خوب شد گفتی.
جدی؟ پس داری برو، برو بگرد پیداش کن که خیلی چای لازمه.
باشه باشه اجازه بده الان میرم. ای بابا این پتوه دورم نمیذاره که راه برم، صبر کن.
میگم فرشته من چند روزه حموم نرفتم دیگه، با این وزن نمیتونم برم اداره، موهام از کثیفی چسبیده به سرم.
خب فردا کلاه سرت کن دیگه، اوت کلونم بیشتر بزن که جلوی همکارات بوی بدی ندی.
آها فکر خوبیه. میگم چایش راز چی شد؟ پیداش کردی؟
نمیدونم. ای بابا نمیدونم چرا هرچی میگردم نیست. وای ای وای ای وای بر من.
چی شده عزیزم؟ اتفاقی افتاده؟
حالا یادم اومد چای سازو چند ماه پیش دادم به سمساری محل. وای
نه 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 چرا آقه چرا؟
حمید جان، حمید جان پاشو بیدار شو.
من کجا بودم؟
چی شده؟ خواب بد دیدی؟
وای وای خواب بودم.
آره آره خواب چی میدیدی؟
خدا رو شکر خدا رو شکر. میگم فرشته من برون بخوای تا جایی که ممکنه کمش کن، گرم کنه، منم بیار میخوام تو خونه گرم کنه.
چی میگی حالت خوبه؟
از این بهتر میشم. یه چایی هم بذار، یه چایی هم بذار که خیلی سر
باشه.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
خب درباره تاریخ اصل جهانیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرن که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سپاس و ستایش و حمد بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. شنوندگان گرامی رادیو معارف در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی. در برنامه پرسمان تاریخی سوالات شما عزیزان رو در حوزه مباحث تاریخی در میون می‌گذاریم با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی و از پاسخ‌های ایشون بهره‌مند می‌شیم. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در محضر شما هستم.
از شما سپاسگزارم. نخستین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
سلام و خسته نباشید. یک سوال داشتیم از کارشناس محترم برنامه‌تون می‌خواستم درباره فدک یه توضیحی بفرمایید. چرا این باغ اسمش فدک گذاشته؟ از کجا رسیده؟ چطور به دست خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید؟ چطور شد اصلا فدک نامیده شد؟ با تشکر از برنامه خوبتون، التماس دعا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شنونده گرامی. بفرمایید جناب استاد بیشوایی، درباره مزرعه فدک و نام این مزرعه تاریخش بفرمایید.
فدک اسم قدیمی اون سرزمین بوده.
بله.
نه که اسمش را فدک گذاشتن. اسمش مال فدک بوده، سرزمین فدک بوده و دست ایده از یهود بوده و در نزدیکی خیبر بوده. بعد از جنگ خیبر که یهودیان خیبر شکست خوردن و تسلیم شدن، خبر شکست یهودیای خیبر به اطلاع یهودیای فدک رسید، یهودیای ساکن فدک رسید که نخلستان بود، مزارع بود و امثال اینها، و اونها پیشنهاد صلح دادن به رسول خدا.
بله.
و بنابراین بین مسلمان‌ها و یهودیای فدک جنگی پیش نیامد، با صلح تسلیم شدند و معاهده صلح بستن. طبق فقه اسلامی سرزمینایی که نه از طریق جنگ بلکه از طریق صلح به دست مسلمانان می افتاد خالصه بود و اختیارش دست رسول خدا بود. در هر زمینه‌ای که در جهت صلاح اسلام و مسلمین بود ایشون مصرف می‌کرد، یعنی اختیار مصرفش با رسول خدا بود. من این پیش از فدک هم سابقه داشت، مثلا در مورد نخلستان ها و مزارع و غنایمی که از قبیله بنی نذیر پیش آمد پیغمبر اسلام همجور عمل کرد.
بله.
بنابراین چون از طریق صلح تسلیم شدن، اختیار مصرف اونجا و املاک اونجا و اموال اونجا دست رسول خدا بود و حضرت اون زمان بخشید به حضرت فاطمه سلام الله علیها. این که بعدها به حضرت فاطمه گفتن خلفای وقت که این ارث رسول خدا است و پیغمبر فرموده ما انبیا ارث نمیذاریم، هر چی از ما مون صدقه است، این مرحله بعدی ارث نبود که بعد حضرت فاطمه بگه این مال پدرم بود حالا من دخترشم به من رسیده. ابتدا نهله را اونا نپذیرفتن. حضرت فاطمه گفت این را رسول خدا در حیات خودش نهله است، این را به من بخشیده.
بله، هدیه کرد.
هدیه کرده. و تا فتح خیبر و فتح فدک سال هفتم بعثت بوده، سه سال بعد از اون رسول خدا زنده بوده، در اون سه سال دست حضرت فاطمه بوده.
بله.
ترجمه کردی. حضرت فاطمه گفت این را پدرم در حیات خودش من بخشیده، هدیه کرده. اونها این هدیه را نپذیرفتن، بحث ارث پیش آمد. بنابراین فدک اسم قدیمی اونجا بوده، اسم اون زمان این سرزمین بوده و حضرت رسول بعد از فتح فدک اونجا را به دخترش حضرت فاطمه هدیه کرد و بخشش کرد.
بله، بسیار خوب. این هم از تاریخچه فدک و اینکه نامش هم که خب از قبل به خاطر اون منطقه نامگذاری شده بوده. انشالله شنونده گرامی پاسخ سوال رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، یک سوال تلفنی رو بشنویم در ادامه پرسمان تاریخی.
سلام، یه سوالی از استاد داشتم در مورد پرسمان تاریخی در خصوص صلح امام حسن. میخواستم ببینم که آیا جریانهای فکری حاضر در اون عصر علاوه بر زمینه‌ها و عللی که منجر به صلح شده، آیا این جریانهای فکری هم تاثیرگذار بودن؟ خب جریان فکری میشه جدیه مثل قدریه و جریان های مختلفی وجود داشتن. لطفا این سوال رو به نحوه خوب برسونید. متشکرم.
بسیار خوب، سوال برادر گرامی رو شنیدیم جناب استاد پیشوایی. بفرمایید درباره ماجرای صلح امام حسن و نقش جریان های فکری در این ماجرا پرسیدند.
نه، جریان های فکری تاثیر نداشته، جریان های سیاسی تاثیر داشته، عوامل سیاسی تاثیر داشته.
بله، این عوامل سیاسی چه توضیح کوتاهی بفرمایید.
عوامل سیاسی مثل این که معاویه قدرت زیادی در شام پیدا کرده بوده، به طوری که در برابر مرد بزرگ مثل امیرالمومنین علی علیه السلام حدود 4 سال دکون باز کرد، تسلیم نشد.
بله.
ادعای خود مختاری کرد، ادعای خلافت کرد و به تدریج جبهه علوی تضعیف شد. معاویه بعد از جریان حشمیت سپاهیان میفرستاد، شبیخون میزدن به مناطق قلمرو به حکومت امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام، و مثل اینکه یاران علی علیه الصلاه و السلام در اثر اون جنگ‌های سگانه که پیش آمد روی سلحشوریشون رو از دست دادن و به راحت طلبی و آسایش گرایش پیدا کردن و خود حکمیت انشعاب در جبهه علوی به وجود آورد و از طرف دیگه مردم عراق یک دست نبودن، به چند دسته تقسیم می شدن، جامعه عراق و جامعه کوفه همینا تأثیر داشت، خوارج خیانت کردن به امام حسن مصطفی علیه الصلاه و السلام،
بله،
قبلا به امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام و امثال اینا. اینا جریانات سیاسی بود. اما اینکه مثلا بنی امیه جبرگرا بودن، در حادثه عاشورا از جبرگرایی استفاده کردن و دلیلی در صلح امام حسن نداریم که اینا از جبرگرایی استفاده کرده باشن.
بله، اساسا به نظر میرسه که این جبرگرایی و برخی دیگر از جریان‌های فکری از این دست در زمان سلیمان حسن هنوز به وجود نیامده بود. ممکنه حالا ریشه‌اش باشه، اما اینا بعدها به وجود اومد در جامعه.
نه، اینا تأثیری نداشت.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنونده گرامی هم انشاءالله پاسخ سوالشون رو شنیدند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
اما بپردازیم به سوالی دیگر از شماره 918-3278. نوشتن امام حسن علیه السلام پس از ماجرای صلح چه فعالیتی داشتند؟ آیا هیچ دخالتی در سیاست نداشتند؟ بفرمایید.
در سیاست مداخله نداشتند. بر اساس پیمان صلح دیگه قرار شد امور سیاسی و ریاست مسلمان ها به معاویه واگذار بشه. بنابراین حضرت در قلمرو به سیاسی و عرصه سیاسی مداخله نداشتند. مثلا فرض بفرمایید در جنگ، در صلح، در نصب استانداران و حکمرانان و امثال اینا که مشخصه امام حسن سلام علیه مداخله نداشتن. و اما از نظر ارشاد مؤمنین، ارشاد مسلمان ها، مرجعیت دینی، مرجعیت فقهی، همچنان به وظایف امامتشون عمل میکردن.
بله.
ما معتقد هستیم که ریاست مسلمان ها یکی از شؤون امامه. امام شؤون مختلفی داره، یکی از شؤونش ریاست دینی و دنیوی مسلمان هاست، اما یه شأنش هم مرجعیت دینیه و مرجعیت فقهیه. یعنی ائمه علیهم السلام وارث علوم پیامبر اسلام بودن.
بله.
هیچ یک از امت اسلامی به اندازه اونها با معارف اسلام و با آموزهای اسلام و با قرآن و سنت نبوی آشنا نبودن. اگرم کسی آشنا بود، آشنایی محدود داشت یا آشنایی ناقص داشت. امام حسن سلام علیه این شأن مرجعیت را همچنان داشت. یه چیزی نبود که به حضرت بدن یا از حضرت بگیرن.
درسته.
ائمه بعدی هم همجور بود که ائمه بعدی که مبغوض بودن یا خواننشین بودن، اون مرجعیت دینیشو محفوظ بود. بنابراین امام مصطفی سلام علیه مداخله در امور سیاسی نداشت، ولی اون وظیفه دوم و شأن دوم را انجام میداد: ارشاد مردم، هدایت مردم، اصلاح اخلاق مردم و تلاش در تکامل معنوی و انسانی مردم و امثال اینا.
بسیار خوب. این بخش دوم سوالشون که گفته بودن آیا هیچ دخالتی در سیاست نداشت، میشه به این معنا پذیرفت که واقعا ایشون هیچ دخالتی نداشتن، هیچ فعالیت سیاسی نمی کردن مطلقا؟
نمی کردن، که قرار بود که دیگه سیاست کلن به معاویه واگذار بشه.
بله.
البته اعتراض داشتن به معاویه، ولی این اسمش فعالیت سیاسی نیست.
بله، فعالیت سیاسی به معنای خاص نداشتن. حالا بله. اگر
در برابر بدعت‌های معاویه، خلافکاری‌های معاویه، اعتراض داشتم و مناظراتی پیش آمد، بحثای پیش آمد بین معاویه و امام حسن و حواشی معاویه و درباریای معاویه و امام حسن سلام الله، که مناظرات خیلی طوفانی هم بوده، ولی اینا اسمش فعالیت سیاسی نمیشه گذاشت.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید، پرسمان تاریخی ادامه خواهد داشت.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه پرسمان تاریخی، با ما همراه باشید، یک سوال دیگر رو بشنوید.
من یه سوال تاریخی از استاد پیشوایی داشتم، خواستم ببینم تو این جنگ های مسلمانان وقتی که به کشورهای دیگه حمله میکردن با خودشون و زنای اون کشور رو به عنوان کنیز می آوردن، اینو میخواستم ببینم صحت داره یا نه. بعدش هم که صحت داره، خب اینو بعضی از مردم اشکال میگیرن واسه اسلام، که مثلا وقتی حمله میکردن به یک کشوری، خب چرا مثلا کنیزای اونو با خودشون میبردن. خواستم این جواب اینو اگه استاد پیشوایی لطف بکنن اینو جواب بدن. من قهرمانی هستم، دوستان آذربایجان غربی، با تشکر. مرسی، خدا.
ما هم تشکر میکنیم از جناب آقای قهرمانی. سوالشون درباره بحث فتوحات و کنیزهایی است که در این فتوحات به عنوان اسیر با مسلمانان همراه میشدن. بفرمایید آقای پیشوایی که مطلب از چه قراره.
این یه مسئله جهانی بود و اختصاصی به مسلمان ها نداشت. دشمنان مسلمان ها هم اگر پیروز میشدن از مسلمان ها اسیر میگرفتن.
بله.
متقابل بود و اختصاص به مسلمان ها نداشت. بردگی اون زمان در جهان اون روز وجود داشت و اشخاص را از راه های مختلف به غلامی و کنیزی می گرفتن و پیش از ظهور اسلام از 23 راه اشخاص را به بردگی می گرفتن. اسلام با این مبارزه کرد، 18 تاشو اصلا به رسمیت نشناخت، فقط 5 تاشو با یک تغییرات، با یک اصلاحات به رسمیت شناخت. و یکی از راههایی که اشخاص به غلامی، اختصاص به زن هم نداشت، به غلامی و کنیزی گرفتار می شدن جنگ ها بود. البته از طریق خرید و فروش هم اشخاص را به کنیزی و غلام می گرفتن. بازار برده فروشی از بازارهای بسیار پر رونق جهانی اون روز بود پیش از ظهور اسلام.
بله.
و همچنین بعد از ظهور اسلام در اروپا این متقابل بود، همین جور که الان در جنگ های زمان ما هم متقابل، معمولا سربازا از مردا هستند و میگیرن، دولت ها از هم دیگه اسیر میگیرن و سرباز طرف را میگیرن، افسر طرف را میگیرن، اسیر میشه تا بعدا مبادله میکنن، چیکار میکنن. اون زمان هم همین جور بوده، گاهی اسیر که میدادن میرفتن فدیه میدادن، سربها میدادن، اسیرا را آزاد میکردن. متقابل اگر طرف اسیر دهنده نمی آمد اون یه وضع دیگه پیدا می شد. گاهی هم اسیرها را به خودشون واگذار می کردن، اختیار را به خودشون می زاشتن. بنابراین این اختصاصی به مسلمانان نداشت، جهانی بود و متقابل بود. دشمنان مسلمان هم همین کار را می شدن. در زمان خلفای بعدی هم همین جور بود.
بله.
مثلا مسلمان ها اسیر می دادن به رومی ها و اونا اسیر میگرفت، اینا شکست میخوردن اونا هم اسیر میگرفتن. این چیزی نیست که حالا بگیم این کار مسلمان ها بود، حالا بگیم به مسلمان ها اشکال بگیره.
بله.
بله.
یه نکته که حالا در مقایسه با وضعیت کنونی به نظر میرسه که میشه مطرح کرد اینه که امروزه میان اردوگاه اسرا درست میکنن برای اسیران جنگی، اما اون موقع چیزی به نام اردوگاه اسرا نبوده و اسرا بین مجاهدین یا کسانی که در جنگ حضور داشتن توزیع می‌شدن، اینها رو به خانه‌های خودشون می‌بردن. حالا به عنوان
به خانه‌های خودشون می‌بردن و تاریخ نشون میده که مسلمان‌ها و رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمان‌ها رؤوف‌ترین امت‌ها بودن نسبت به اسرا. اصولا جنگ های اسلامی جنگ های جوان مردانه بود، جنگ های انسانی بود. این نه ما به عنوان مسلمان بگیم، غیر مسلمان هم که تاریخ جنگ ها را، تاریخ اینجور قضایا نوشتن، اونا هم اعتراف کردن. مثلا رسول خدا می فرمود که آب دشمن را مسموم نکنید، درخت های میوه را قطع نکنید. سال خورده ها را نکشید، مجرور را نکشید و امثال این. و از شیوه های غیر انسانی استفاده نمی کردن هرگز در جنگ ها، و با اسرا هم رفتار انسانی داشتن مسلمان ها. بهترین رفتارها را با اسرا مسلمان ها داشتن در تاریخ جنگ ها.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. جناب استاد پیشوایی، من سوالی رو بخونم از شنونده گرامی جناب آقای سید مصطفی ساداتی. ایشون در یکی از برنامه گذشته سوالی رو مطرح کرده بودند که شما پاسخ فرمودید، ظاهرا نکته دیگری در ادامه پاسخ شما به ذهنشون رسیده، ایمیلی رو فرستادن، در ایمیلشون سوال دیگری رو در ادامه اون بحث مطرح کردن. قدری طولانی است، من اصل سوالشون رو بخونم. ایشون گفتن که مطالبی رو که جناب استاد مطرح کردن درباره اعتبار منابع تاریخی، بنده کاملا قبول دارم و میپذیرم که تاریخ اسلامی یکی از معتبرترین تاریخ هاست، اما سوال اصلی من این هست که با توجه به تأثیرات بیان شده در تاریخ که چه عواملی تأثیرگذار بود در ثبت وقایع تاریخی، چگونه میتوان یک مطلب تاریخی را از لابلای مطالب احیانا ضد و نقیض و مختلف بیرون کشید و ضریب صحت و اطمینان آن را افزایش داد؟ در مورد این مطالب اگر منبعی معرفی بفرمایید موجب تشکر خواهد بود. سید مصطفی ساداتی.
جسارتاً خدمت جناب آقای ساداتی عرض میکنم که این کار متخصص هاست. اگر ما تاریخ را علم بدانیم که بله. علم هست
بله.
نیاز به استاد دیدن داره، نیاز به کلاس داره، نیاز به آموزش داره، و این نمیشه ما در یک تریبون عمومی بنده بیام یه فرمولی معین کنم برای امثال ایشون، با کمال احترام چه خدمتشون داریم، یه فرمولی برای ایشون معین کنم، یه نسخه بنویسم، ایشون بر اساس این نسخه که من ظرف چند دقیقه بیان میکنم ایشون بتونن برن چیزای صحیح و سقیم را در تاریخ مشخص کنن. اصلا چنین چیزی مقدور نیست.
بله.
مثل اینکه یه پزشک بیاد در یه برنامه عمومی تلویزیونی درسایی که در دانشکده طب به دانشجویان پزشکی بیان میکنه این را در تلویزیون ظرف نیم ساعت بیان کنه. اصلا چنین چیزی مقدور نیست.
بله.
تاریخ یک علم موانی داره، ریشه ها داره، شاخه ها داره، منبع شناسی داره، دور دیدن میخواد، کلاس دیدن میخواد، شناخت مورخان میخواد، شناخت تاریخ نویسا را میخواد. مورخانی که این کار را میکنن، تناقض ها را مشخص میکنن، صحیح و سقیم ها را میشناسن، 100 تا مورخ میشناسن، این مورخ ها را مثل کف دستشون میشناسن، کدوم شیعه بوده، کدوم سنی بوده، کدوم منصف بوده، کدوم غرض ورز بوده، کدوم اموی مسلک بوده، کدومش نجات پرست بوده، کدومش کجا زندگی میکرده، کدومش درباری بوده، کدومش غیر درباری بوده.
بله.
و امثال اینا، و اینها مستلزم مطالعات زیاده و مستلزم دوده چرا خوردنه، و کسانی که این کارا رو میکنن اینجوری نیست که ظرف مدت کوتاهی به این مرحله رسیده باشن، و این تخصصیه که به این زودی برای کسی حاصل نمیشه. و برای اون که جناب آقای ساداتی متوجه بشن کسانی کار را میکنن به این آسانی ها نیست، نه فرمولی تعیین من بدم خدمتشون که بر اساس اون برنشون تشخیص ضعیف و معتبر را بدن، نه، یکی دو تا چند تا کتاب معرفی میکنم ایشون این کتاب را بخونن متوجه میشن که چه کار مشکلیه.
بله.
و مستلزم چقدر معلوماته. من چند تا کتاب خدمتشون معرفی میکنم. یکیش کتاب تاریخ در ترازویه، تاریخ در ترازو، تألیف مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب.
بله.
تاریخ در ترازو. دومی معالم المدرستین مرحوم استاد علامه سید مرتضی عسکریه که ترجمهش بازشناسی دو مکتب.
بله.
تألیف مرحوم استاد علامه سید مرتضی عسکری.
بله.
و کتاب، اگه نمیدونم جناب آقای ساداتی با عربی آشنایی دارن یا نه، کتاب از صحیح و من سیرت نبی اعظم، تألیف استاد سید جعفر مرتضی عاملی. اینا کتاب های اجتهادیه، ایشون اینا رو بخونن توجه میفرماین که این کار تشخیص ضعیف از معتبر، از قابل اعتماد، از غیر قابل اعتماد کار مجتهدین در تاریخ و به مرحله‌ای که استاد تاریخ به اجتهاد برسه میتونه از عهده این کار بر بیاد. بله قبول دارم بعضی ممکنه بگن که ما تحلیل در تاریخ میکنیم و تحلیلم بکنم، ولی تحلیلش ممکنه مجتهدانه نباشه، ممکنه متخصصانه نباشه، اسمش تحلیل باشه. وقتی میگن تحلیل در تاریخ یعنی اجتهاد در تاریخ. اگر که به این دوست کتاب مراجعه فرماین میبینن که مجتهدین در تاریخ چقدر زحمت کشیدن و کسی بخواد این کار رو بکنه مستلزم چقدر زحمت و مرارت و دشواریه. تنها راه این که آدم به کتابای معتبر مراجعه کنه یا بفهمه این آیا قابل اعتماده یا نه، تنها راهش برای غیر متخصصا اینه که به تاریخ‌های نسبتا معتبر مراجعه کنه، تاریخ‌هایی که اهل نظر و متخصصین اونا را معتبر تشخیص میدن یا حداقل به صورت نسبی قابل اعتماد تشخیص میدن، اونا مراجعه کنن که اگر خودشون هم شخصا نتونستن تشخیص بدن حداقل به یک کتاب قابل اعتماد مراجعه کنن. به خوشبختانه چنین کتابایی داریم در میان کتابای تاریخ.
بله بسیار خوب. در واقع به کتابی مراجعه بکنن که مجموعه کتاب فل جمله مورد تایید هست.
بله
ولی که درباره تک تک گزارش های اون نتونن اظهار نظر بکنن و بحث بکنن. بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. برای شنونده گرامی جناب آقای سید مصطفی سادتی هم آرزوی سلامت و توفیق داریم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
شنونده گرامی که در پیامکشون درباره چگونگی اسلام آوردن اسعد ابن زراره پرسیدند و اینکه چگونه نخستین بار قرآن رو از زبان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنید. بفرمایید جناب استاد. اول بفرمایید که ایشون کی هست، درباره شخصیتشون توضیح بفرمایید، بعد درباره اسلام آوردنشون.
اسعد ابن زراره اهل یثرب بوده، یعنی اسم قدیمی شهر مدینه یثرب بوده با سه نقطه.
بله
اهل یثرب بوده، نسبش اینجوری: اسعد ابن زرارت ابن اودس ابن عبید ابن سلبت ابن غنم ابن مالک، از قبیله بنی نجار.
بله
قبیله بنی نجار از قبیله بزرگی بوده. قبیله بنی نجار در یثرب اون زمان قبیله بزرگی بوده که جد مادری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم از همون قبیله بوده.
بله
از همون قبیله بوده، بنابراین اسعد ابن زراره اهل یثرب بوده و از قبیله بزرگ بنی نجار بوده. چگونه یه مسلمان شدن ایشون را بخوام بگم، این یه مقدمه داره، شاید یه خورده طول بکشه.
بفهمید
نزدیکای بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله، نزدیکای ظهور اسلام، یثربی ها عمدتا دو قبیله بزرگ اوس و خزرج که بت پرست بودن، سالها پیش و بلکه حدود 200 سال پیش از اون از یمن آمده بودن و ساکن یثرب شده بودن. اینا بت پرست بودن، با سه قبیله بزرگ یهودی در این شهر و همشهر با هم زندگی می کردن.
بله
یهودی ها نسبت به بت پرست ها برتری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داشتن.
بله
هم وضع اقتصادیشون از اینا بهتر بود، هم خیلی از کارا دست اینها بود، و مهمتر از این اینه که اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی، از حضرت موسی و از تورات داشتن. باسواد در بینشون زیاد بود، علمای یهودی بینشون زیاد بود.
درسته
بنابراین از نظر فرهنگی نسبت اینا برتری داشتن و بت پرستا در برابر اون احساس حقارت میکردن.
بله.
چیزی مثل غرب زدگی که الان نسبت در بعضی از کشورها هست نسبت به غربی ها.
بله.
اونها چنین حالتی داشتن در برابر یهود.
بله.
این یه نکته. نکته دیگه اینه که گاهی